ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کلان شهرها تشدید می‌شود. تعیین مجازات برای افراد بدون ماسک و واگذاری اختیار تعطیلی یک هفته به استانداری‌ها.
افتتاح چندین طرح عمرانی و صنعتی در صفن معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان. آقای جهانگیری: کالاهای مانده در گمرک باید در کمترین زمان ممکن ترخیص شود.
آقای روحانی در دیدار وزیر خارجه عراق: توافقات سفر مقامات دو کشور باید هرچه سریعتر اجرایی و عملیاتی شود.
و رئیس جمهور آمریکا به سیستم انتخاباتی کشورش اعتماد ندارد. ترامپ میگوید دموکرات‌ها می‌خواهند در انتخابات تقلب کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من گرجی خبرهای شامگاهی شنبه 5 مهر 1399 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور از تشدید نظارت‌ها بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی کلان شهرها از جمله تهران خبر داد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: به زودی مقررات جدیدی برای تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران و کلان شهرها تصویب و اجرایی می‌شود. رئیس جمهور تعیین مجازات برای افراد بدون ماسک و خدمت دهندگان به این افراد را از جمله این مقررات دانست و تصریح کرد. به استانداری‌ها و ستادهای مقابله با کرونا استانی اختیاراتی برای تعطیلی یک هفته ای داده شد. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: آمریکایی ها از سال 97 تا 99 با تحریم غلط، غیرقانونی، بیجا و ضد انسانی و همچنین عملیات تروریستی تلاش کردند به کشور لطمه بزنند. آنها حتی جلوی انتقال دارو و درمان و مواد غذایی به ایران را گرفتند. آقای روحانی افزود: شکی ندارم که دولت آمریکا تسلیم خواهد شد و در برابر ملت ایران زانو خواهد زد و ملت ایران پیروز این میدان خواهد بود. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از اجرای مقررات جدید کرونایی در تهران خبر داد و گفت: کسانی که در تهران ماسک نزنند مجازات میشوند.
اگه ماسک نداره نباید بهش خدمت بدن. حالا این راننده تاکسی، اتوبوس، پاساژ، مغازه است، اداره است، بانک، نمیدونم هر کجا که هست، هر که میخواد خدمت بده موظفه. بنابراین خدمت دهنده اگر مراعات نکنه با او به یک نوعی برخورد خواهد شد که بنا شده حالا چارچوبش رو مشخص کنن. دوم اینکه یک کسی خودش مراعات نمیکنه، تو جامعه از رفت آمد میکنه، مراعات نمیکنه، توجه نمیکنه، این رو بنا شد ظرف هفته جاری این بس پخته بشه، انشاءالله برای روز پنجشنبه بیاد در جلسه ستاد پنجشنبه که ما داریم که رؤسای کمیته ها هستن اونجا آماده بشه، انشالله برای شنبه آینده و جلسه آینده بیاریم در ستاد مطرح کنیم و اگر ستاد تصویب کرد با یه فاصله زمانی که میذاریم 4 روز 5 روز برای آموزش و اطلاع رسانی کافی، بعد دیگه اجرایی و عملیاتی بشه برای تهران بزرگ و اگر دیدیم این مؤثر بود ممکنه برای شهرهای بزرگ دیگر هم بریم شروع کنیم و اجرا کنیم و عملیاتی بکنیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر رفتار ویروس کرونا به افرادی که پیش از این به کووید 19 دچار شده بودند درباره ابتلاء مجدد آنها هشدار داد و گفت 14% از بیماران بستری کنونی در بیمارستان‌ها قبلا نیز مبتلا شده بودند. آقای روحانی همچنین از صدور مجوز تعطیلی یک هفته‌ای برخی از فعالیت‌ها در برخی استان‌ها خبر داد و گفت:
اگر جای اونا ضروری دیدن برای یک هفته تعطیل بشه، پیشنهاد خودشون رو به کمیته امنیتی اجتماعی یعنی وزارت کشور بدن، در کمیته امنیتی اجتماعی با کمیته بهداشتی بحث میشه و در نهایت با تایید آقای دکتر رحمانی فضلی و آقای دکتر نمکی هر جا تایید شد برای یک هفته اون مقررات اجرا میشه و عملیاتی میشه، برای اینکه ما یه مقدار بتونیم فاصله بگیریم از این شرایط سختی که امروز روبروی ما قرار گرفته.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: در اربعین امسال هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی نخواهیم داشت.
در عزاداری ماه صفر همونطور که قبلا هم تاکید شده راهپیمایی امسال نداریم، سفر به عراق امسال نداریم، به دلیل اینکه مقامات عراقی رسما اعلام کردند که ما نمیتونیم پذیرای زائرین باشیم. راهپیمایی نمادین در شهرها نداریم. باز هم درخواست ما اینه که صدا و سیما، بخش مجازی و همه اونهایی که در فضای مجازی فعالن بتونن جبران بکنن و این عزاداری ایام اربعین و روزهای پایانی ماه صفر رو به دل مردم و به خونه های مردم ببرن.
آقای روحانی همچنین با گرامی داشت سال روز شکست حصر آبادان گفت ملت ایران با استقامت خود در برابر زیاده خواهی های آمریکا حصر تحریم ها را همچون حصر آبادان خواهند شکست.
شمار مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 443 هزار نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با قطعی شدن ابتلای 3204 نفر دیگر به کرونا، شمار مبتلایان به این ویروس در کشور به 443086 نفر رسید. بر اساس این اعلام 172 هموطن دیگر مبتلا به کرونا هم جان باختند تا شمار قربانیان این ویروس تا ظهر شنبه به 25394 نفر افزایش یابد. ضمن اینکه 4041 نفر از مبتلایان هم در وضع شدید این بیماری در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 24 استان نیز در وضع قرمز کرونایی قرار دارند و 5 استان هم در وضع هشدارند و با اندک بی‌توجهی به جمع استان‌های قرمز اضافه خواهند شد. این در حالی است که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی مناطق کشور از بالای 70 به کمتر از 50% رسیده است.
استان خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار دارد. آنچه در این روزها بیشتر خود نمایی می کند رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط برخی از مردم است.
چند درصد آدمایی که اینجا ماسک دارن؟
هیچ کدوم ندارن.
یه نفر خدای نکرده ناقل باشه، فکر نمی کنید کرونا بگیری؟
چرا فکر میکنم اتفاقا به این موضوع؟
چرا نمیزنید ماسک؟
چون ما رفتنیم دیگه.
خودم پشیمونم الان پیش شما خجالت میکشم.
ان شاء الله بس تهیه کنید بزنید.
حتماً.
افرادی که کرونا را هنوز شوخی گرفتند.
مهم نیست سرت ماسک نزدی.
چرا خدا وکیلم خیلی مهمه.
چرا نزدی؟
دیگه ماسکم افتاد تو را گم شد. آثار و کرونا خصوصا بحث مرگ و میر رو یا به چش نمیبینن یا نمود کمتری براشون داره.
میزان مصرف ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به طور محسوسی در چند وقت اخیر کمتر شده است. دکتر رحیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
در هفته هایی که اوج کرونا بود، با توجه به این که مردم دغدغه بیشتری داشتن، نزدیک 70% مردم این دستورالعمل ها رو رعایت میکردن، اما الان با یک افت حدود 20% به طور متوسط به 50% استفاده کردن از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی شکل گرفته که این یک زنگ خطره، با توجه به اینکه ما داریم به فصل سرما و برودت هوا نزدیک میشیم.
یادمان نرود کرونا تا آینده نامعلوم با ما هست و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی تنها راه مقابله با آن است.
احسان سنگچوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چندین طرح عمرانی و صنعتی در سفر امروز معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان به بهره‌برداری رسید. مرحله دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعباس از جمله این طرح‌ها بود. آقای جهانگیری در سفر یک روزه به این استان در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی هرمزگان هم حضور یافت. نشست مشترک سازمان‌های سمت، گمرک، بنادر و دریانوردی و بانک مرکزی برای تسریع در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور هم با حضور آقای جهانگیری در بندرعباس برگزار شد و معاون اول رئیس جمهور در واکنش به آمار رئیس کل گمرک کشور درباره دپوی 8 میلیون تن کالا در انبارهای بنادر و گمرکات کشور بر ترخیص فوری این کالاها تاکید کرد و گفت این آمار حجم بسیار بالایی است و باید با ورود بخش خصوصی سریعتر این کالاها ترخیص شود و در دسترس مردم قرار بگیرد.
روز پرکار معاون اول رئیس جمهور در سفر به هرمزگان. مرحله دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش که با همت و سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان کشور راه اندازی شده است، امروز با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این مرحله 1,200,000 تن به ظرفیت تولید شمش فولادی در کشور اضافه می شود. مرحله دوم فولادسازی این کارخانه با سرمایه گذاری 311,000,000 یورویی بنیاد مستضعفان راه اندازی شده است. امروز همچنین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان با 130 تخت در بندرعباس با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. در ادامه این سفر 12 طرح دریایی و بندری هم از جمله نوسازی خطوط ریلی، 1 فروند بارج جمع‌آوری آلودگی و مخازن نگهداری فراورده‌های نفتی افتتاح شد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه در نشست مشترک سازمان‌های سمت، گمرک، بنادر و دریانوردی و بانک مرکزی بر ترخیص سریع‌تر 8,000,000 تن کالا در انبارهای بنادر و گمرکات کشور تأکید کرد.
یکی این که کالا در اختیار مردم قرار بگیره، دو این که واحدهای تولیدی با مشکل روبرو بشن، مخصوصا کالایی که به نام مواد اولیه کارخانجات میاد و اگر خدای نکرده نرسه کارخونه با تحقیلی رو برموشه، اونم ضررش برای کشور کمتر از ضرر وضع ارز نیست.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی هرمزگان گفت مشکلی در تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. جهانگیری با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و شیلاتی هرمزگان افزود این استان قطب اصلی کشتی‌سازی در کشور است و تلاش هستیم با احیای شورای عالی صنایع دریایی این ظرفیت را در هرمزگان دوباره شکوفا کنیم. با بهره برداری از این طرح‌های صنعتی و عمرانی، توسعه و رونق اقتصادی در هرمزگان شتاب بیشتری می‌گیرد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد بیش از 3600 نفر از واردکنندگانی که از فروردین 97 تا 99 تعهدات ارزی خود را اجرا نکردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند یا کارت بازرگانیشان تعلیق شده است. آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به خبرنگاران گفت در حوزه صادرات غیر نفتی 1/4 ارزهای حاصل از صادرات برنگشته است.
تقریبا 21250 شخص یا شرکت حدود بیش از 35 میلیارد یورو تعهد ارزی در واقع ایفا شده. بخشی حدود 16.2 میلیارد یورو مونده. البته به علاوه تعهدات ارزی بخش‌های دیگه‌ای که با بانک مرکزی تعامل دارن، مثل بحث بنزین و گاز و غیره. لذا از این تعدادش بالای 2200 صادرکننده ما 100% تعهدات ارزی خودشون رو ایفا کردن در طی این دو سال. و تعداد دیگه هم که بین 1 تا 99% ایفای تعهد کردن، بعضی هم 0% هستن که 0% غیر تولیدی که رقماشون بالا بوده و افراد ناشناخته بودن، طبیعتاً توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه معرفی شدن. بقیه 0% غیر تولیدی کارت بازرگانیشون تعلیق شده، ولی فعلا در مورد تولیدی ها گفتیم که مشکلات خودشون رو به سازمان‌های سمت استان و اتاق‌های بازرگانی منعکس کنن تا طبقه بندی بشه و گزارش بشه به دولت محترم.
تاریخ شده به معرفی شدن به قوه قضاییه چه تعداد کار؟
150 نفر سال گذشته بود، 100 نفر حدوداً 2 ماه پیش بود و 1,000 نفر هم که اخیراً داده شده و همینا هستن دیگه، کسی دیگه نیست. تعلیق ها حدود 2400 کارت بازرگانی هستن که تولیدی نیستن و تعهدات ارزششون حدود 0% هست.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور گفت با توجه به توزیع گسترده تخم مرغ در میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های مرکزی در سراسر کشور با قیمت مصوب، بازار این محصول تا 1 هفته آینده به تعادل و ثبات می‌رسد. آقای ترکاشوند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افسود در حال حاضر توزیع تخم مرغ در همه میادین میوه و تربار پایتخت انجام شده و این موضوع ادامه می‌یابد، ضمن اینکه در شهرستان‌ها نیز در همه میادین میوه و تربار و مراکز عمده فروش تأمین تخم مرغ در حال انجام است. او اضافه کرد به طور قطع این توزیع گسترده روی قیمت بازار تأثیر می‌گذارد و انتظار داریم تا 1 هفته آینده نرخ مصوب تخم مرغ در بازار در سطح عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها در دسترس باشد. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار ادامه داد با توزیع گسترده هم‌اکنون قیمت شانه‌ای تخم مرغ فله از 38,000 به حدود 30,000 تومان رسیده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور بر ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات ایران و عراق که در سفر مقامات دو کشور مورد تاکید و توافق قرار گرفته است تاکید کرد. آقای روحانی در دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق ابراز امیدواری کرد با سفر وزیر خارجه عراق به تهران شاهد تحرک خوب همه جانبه در اجرای توافقات بین دو کشور باشیم. رئیس جمهور همچنین تصریح کرد حضور نیروهای مسلح آمریکا در منطقه، چه در عراق، چه افغانستان و چه کشورهای جنوبی خلیج فارس را به ضرر امنیت و ثبات منطقه می‌دانیم. آقای روحانی با تاکید بر اینکه تلاش برای خروج آمریکا در منطقه نه وظیفه ما بلکه وظیفه هر کشوری است که آمریکایی‌ها در آن حضور دارند، اظهار داشت آنچه را مجلس عراق و نمایندگان مردم این کشور در این زمینه تصویب کردند گام مثبتی می‌دانیم که مورد احترام ملت عراق و مورد حمایت ماست. رئیس جمهوری با بیان اینکه در مسائل داخلی عراق و روابط بین گروه‌های عراقی هیچگاه به دنبال مداخله نبوده و نیستیم خاطر نشان کرد، همواره اعتقاد داشته‌ایم که گروه‌های عراقی روابط خوبی برای حفظ و توسعه کشور خود داشته باشند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور به رئیس جمهور کشورمان از کمک‌های ایران به دولت و مردم عراق در مقاطع مختلف قدردانی کرد. وزیر امور خارجه عراق تلاش برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور و همچنین فراهم کردن زمینه عملیاتی شدن توافقات دو کشور از جمله در خصوص همکاری‌های مرزی، حمل و نقل و همچنین آماده‌سازی اروند رود برای توسعه همکاری‌های تجاری و داد و ستد میان دو کشور را از اهداف سفر خود به تهران برشمرد. وزیر خارجه عراق با آقای ظریف وزیر امور خارجه هم دیدار کرد.
مصطفی ادیب نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در لبنان با انصراف از اجرای این مأموریت اعلام کرد تلاش‌هایش برای تشکیل دولت به نتیجه نرسید.
مصطفی ادیب بعد از دیدار با میشل اون رئیس جمهور لبنان از تشکیل کابینه 77 این کشور انصراف داد.
بشکر من فخامت رئیس جمهوریه العماد میشل اون.
از میشل اون رئیس جمهور لبنان و سایرین به خاطر اعتمادشان تشکر میکنم و از تشکیل دولت انصراف میدهم.
پیش از این رایزنی‌های گسترده‌ای برای تشکیل دولت جدید لبنان بین احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف با وجود دخالت‌ها و فشارهای خارجی در جریان بود. لبنانی‌ها راه حل تشکیل دولت جدید در کشورشان را اتکا به گفتگوهای لبنانی می‌دانند.
طالما الامریکان عم بيضغطوا طالما ما في حكومه.
آمریکایی‌ها نمی‌خواهند در لبنان دولتی تشکیل شود تا توطئه‌هایشان علیه لبنان از جمله خیال خل سلاح مقاومت را اجرایی کنند. البته رئیس جمهور در نطق ویدئویی در سازمان ملل آمریکا و غربی‌ها را مسئول تجاوزهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد. مقاومت همیشه مدافع لبنان در برابر رژیم صهیونیستی است.
با کنارگیری مصطفی ادیب از تشکیل دولت جدید لبنان در روزهای آینده با توافق گروه‌های سیاسی، رایزنی‌ها برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه 77 این کشور آغاز خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 33 میلیون نفر رسید. بیش از 995 هزار نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اگر همه برای مقابله با این ویروس کاری نکنند، احتمال دارد شمار قربانیان به 2 میلیون نفر هم برسد. در 24 ساعت گذشته هند بیشترین تعداد مبتلایان و جانباختگان را داشت. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 7,254,000 و شمار قربانیان به 28,700 نفر رسیده است. در حالی که آمریکا کمتر از 5% از جمعیت جهان را در خود جا داده است، بیش از 20% از مرگ و میرهای جهان بر اثر کووید 19 در این کشور اتفاق افتاده است. دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن پیش بینی کرده است که احتمالاً بیش از 160 هزار نفر تا اول ژانویه 12 دی به جان باختگان کرونا در آمریکا افزوده خواهد شد. پس از آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. میزان ابتلا به کرونا در انگلیس هم رکورد زد. 6874 مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در این مدت در انگلیس ثبت شد که بی سابقه است.
وضعیت قرمز کرونایی در انگلیس با بیش از 423 هزار مبتلا و به روایت دولت دست کم 42 هزار جان باخته موجب شده این کشور یکی از بدترین شرایط رو در مهار همگیری ویروس کرونا در اروپا داشته باشه. انگلیس در ماه‌های اخیر برای برون رفت از این بحران هر روز با موانع بیشتری روبرو شده.
دولت انگلیس که با قروض ملی 2 تریلیارد پوندی روبروست، حالا باید هزینه و خسارت 317 میلیارد پوندی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور رو نیز تحمل کنه. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات بهداشتی فرانسه هم از ابتلای 16096 مورد جدید به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر دادند. تا کنون 31511 تن بر اثر ویروس کرونا در فرانسه جان باختند و بیش از 497 هزار نفر هم در این کشور به کرونا مبتلا شدند. کرونا در شبانه روز گذشته 2504 نفر دیگر را در آلمان آلوده کرد. این تعداد موارد سرایت کرونا در این کشور در 5 ماه گذشته بی سابقه است. کرونا تا کنون در آلمان 282730 نفر را آلوده کرده و جان 9452 نفر را گرفته است.
دادگاه ایالت کنتاکی اخیراً حکم تبرئه 2 افسر نیروی پلیس آمریکا را صادر کرد که فروردین ماه امسال در شهر لوئیویل با ضرب 6 گلوله برونا تیلور، شهروند 26 ساله سیاه‌پوست را در خانه‌اش به قتل رساندند. اعلام این حکم باعث شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات سراسری علیه بی‌عدالتی و نژادپرستی در آمریکا شد که همچنان ادامه دارد. علی‌رغم این اعتراضات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تبرئه این افسران قاتل و دانیل کامرون دادستان ایالت کنتاکی دفاع کرد.
دادستان کل کنتاکی عملکرد درخشانی داشته. دانیل کامرون کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. او این کار را به خوبی مدیریت کرده.
اعتراضات گسترده علیه رأی دادگاه ایالت کنتاکی بار دیگر به خشونت نیروهای پلیس آمریکا روبرو شد. شدیدترین برخوردهای پلیس علیه معترضان در شهر لوئیویل رخ داد، اما شهردار این شهر هیچ اشاره‌ای به سرکوب خشن معترضان نکرد. گریگ فیشر، شهردار شهر لوئیویل:
آنچه ما دیشب دیدیم این که 2 مأمور پلیس هدف گلوله قرار گرفتن و کاملا روشنه که این اقدام غیر قابل قبول هست.
رئیس جمهور آمریکا به سیستم انتخاباتی کشورش اعتماد ندارد. ترامپ میگوید دموکرات‌ها میخواهند در انتخابات تقلب کنند. علاوه بر آتش‌سوزی‌های گسترده، همه‌گیری مهارناپذیر بیماری کرونا و موج گسترده و هر روزه تظاهرات خیابانی علیه نژادپرستی و بی‌عدالتی ساختاری، این روزها فضای داخلی آمریکا با موزل جدیدی روبرو شده است. احتمال تقلب در انتخابات و خودداری ترامپ از انتقال مسالمت آمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات ماه آینده. ترامپ ادعا میکند تنها راه شکست او تقلب در انتخابات است و دموکرات‌ها نیز مدعی پیروزی در انتخابات هستند و میگویند ترامپ باید خود را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت آماده کند. دونالد ترامپ: The only way we're going to lose
this election is if the election is rigged. تنها راهی که ممکنه ما در این انتخابات ببازیم اینه که در انتخابات تقلب بشه. دموکرات‌ها می‌خوان در این انتخابات تقلب کنن، چون این تنها راهیه که میتونن در انتخابات پیروز شن. Because it's the only way they're going to win.
در پی افزایش ابتلا به کرونا، رژیم صهیونیستی با اعلام تعطیلی فراگیر 3 هفته‌ای تلاش می‌کند شیوع این ویروس را متوقف کند. کارشناسان می‌گویند هدف نتانیاهو از بین بردن تظاهرات مردمی برای کنارگیری اوست.
رژیم صهیونیستی بر اساس تعداد ساکنانش در رتبه اول جهان در ابتلا به کرونا قرار دارد، به گونه ای که این رژیم با اعلام تعطیلی عمومی و فراگیر از روز جمعه به مدت 3 هفته تلاش می کند شیوع این ویروس را متوقف کند. گفته می شود هدف نتانیاهو از اعلام تعطیلی توقف تظاهراتی است که در آن درخواست ها برای کنارگیری نتانیاهو از قدرت به علت ناکامی و فساد افزایش یافته است.
روشن است که نتانیاهو از همان ابتدا مسئله مقابله با کرونا را سیاسی کرد. او کابینه اش را زیر فشار بحران کرونا تشکیل داد و این را به نوعی در تنگنا قرار دهد.
یک نظرسنجی نشان داد 70% از ساکنان اراضی اشغالی اعتمادی به کابینه فعلی ندارند و 84% نگران اوضاع اقتصادی، امنیتی و بهداشتی هستند. شمار افراد بیکار نیز روز به روز در حال افزایش است. بر اساس آمار غیر رسمی تا کنون بیش از 250 هزار نفر به کرونا مبتلا شده اند و هزاران نفر نیز فوت کرده اند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
از سراسر گیتی.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد پس از بازگشایی مدارس از 15 شهریور تا کنون در خصوص ابتلای دانش آموزان در مدارس به کرونا هیچ گزارش رسمی نرسیده است.
در مراسمی با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تعدادی از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت انتخاب رشته آزمون سراسری تا ساعت 24 دوشنبه هفته مهر تمدید شد.
شاخص بورس در پایان معاملات امروز با رشد 4075 واحدی به 1,615,655 واحد رسید.
مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام میگوید 183,000 شغل با مشارکت و سرمایه‌گذاری این بنیاد در واحدهای تولیدی ایجاد شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت از سرگیری حج عمره زائران ایرانی منوط به پذیرش شروط ایران از سوی عربستان است. آقای رشیدیان شروط ایران را تضمین امنیت، آرامش و کرامت زائران ایرانی و همچنین راه اندازی کنسولگری یا دفتر حافظ منافع کشورمان برای حمایت‌های کنسولی از اتباع ایرانی اعلام کرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی از جمع‌آوری 430 میلیارد تومان کمک‌های مؤمنانه در مرحله اول هویش همدلی خبر داد.
رئیس جامعه پزشکی کشور از اجرای طرح معاینه و درمان رایگان 40,000 بیمار در مناطق محروم و مرزی کشور خبر داد و گفت این طرح تا یک هفته بعد از هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان بهزیستی از راه اندازی مراکز بهزیستی با عنوان مثبت زندگی در 2500 نقطه کشور خبر داد. آقای قبادی دانا گفت هر یک از این مراکز 450 خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهند و 22 خدمت سطح 1 بهزیستی به مددجویان ارائه خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری کاشان گفت آیین سنتی و مذهبی قاری شویان امسال در مشهد اردهال برگزار نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت در 6 ماه نخست سال 13 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.
آتش سوزی در پمپ بنزین چهارراه بانک ملی شهر تاکستان موجب فوت 3 شهروند و مصدومیت 6 نفر شد.
استاندار گلستان از خسارت به 200 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده مراو تپه خبر داد.
و جشنواره فیلم سان سباستیان اسپانیا اوژن گرین کارگردان آمریکایی فرانسوی را به دلیل استفاده نکردن از ماسک از این رویداد سینمایی اخراج کرد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. در شب اول از مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تیم استقلال ایران از ساعت 21:15 دقیقه امشب با قضاوت احمد الکاف عمانی به مصاف پاختکور ازبکستان رفته است و این دیدار با تساوی بدون گل در جریان است. در نخستین دیدار این مرحله اصل امروز تیم الاهلی عربستان در ضربات پنالتی همنام اماراتیش را حذف کرد و به عنوان اولین تیم گام به مرحله 1/4 نهایی مسابقات در منطقه غرب آسیا گذاشت. دیدار الاهلی عربستان با شباب الاهلی امارات در وقت‌های معمول و اضافه به تساوی 1-1 انجامید و نماینده عربستان در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و در مجموع با برتری 5-4 جواز صعود گرفت. آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ایران پیش از بازی با اسد قطر برگزار شد. این تمرین به مرور کارهای تاکتیکی مد نظر یحیی گل محمدی اختصاص داشت و بازیکنان پرسپولیس در بخش انتهایی کار پنالتی زدن را تمرین کردند. مهدی شیری مدافع پرسپولیس اولین تمرین خود را همراه با سرخوشان برگزار کرد. حامد لک که در تمرین ریکاوری روز گذشته شرکت نکرد امروز در کنار رادوشویچ و یوسفی زیر نظر داوود فنایی تمرین کرد و عیسی آل کثیر به همراه سایرین در تمرین گروهی شرکت نکرد. پرسپولیس ساعت 17:10 دقیقه فردا یکشنبه در استادیوم شهر آموزش دوحه به مصاف اسد قطر می‌رود. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های اروپایی و در هفته نهم لیگ برتر روسیه تیم زنیت در حالی که برابر مهمان شوفا به پیروزی 6-0 دست یافت، سردار آزمون گل‌های اول و سوم این تیم را به ثمر رساند، ضمن اینکه گل دوم زنیت را هم آرتم دزو با روی خطای پنالتی که آزمون گرفت تبدیل به گل کرد. زنیت با این برد 20 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. در هفته سوم لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد به مدد کمک داور ویدیویی برابر میزبانش برایتون به برتری 3-2 رسید و اولین پیروزیش را کسب کرد. در این بازی علیرضا